اقتصادی و موضوعاتی از این قبیل، این بحث بوروکراسی واقعا پیچیده است. یعنی من خدمت شما عرض میکنم که یکی از موانع ساختاری واقعا در کشور ما همین بحث بوروکراسی های پیچیده ای هست که متاسفانه وجود داره. شاید اگر ما بتونیم در خصوصا در بحث تولید این موانعی که وجود داره در بحث مجوزها، در بحث شروع فعالیت‌های تولیدی، در بحث عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها که متأسفانه وجود داره، اگر بتونیم اینا رو یک خورده مدیریت بکنیم، بخشی از اون در واقع موانع میتونه کاهش پیدا بکنه. خصوصا کشور ما متأسفانه کشوری هستیم که اقتصادمون در لایه‌های مختلف تصمیم گیرنده های مختلفی میتونن روش اثر داشته باشن. شاید بگیم یه اقتصاد دولتی از لحاظ مقیاس جهانی هستیم. این تصمیم گیری دولت هم میتونه به هر حال در لایه های مختلف بتونه موانعی رو پیش تولید کننده های محترم قرار بده. شاید اگر این موانع رو بتونه با شفافیت بیشتر، با در واقع حذف مقررات زائد بتونه کاهش بده، میتونه گام مهمی در این زمینه برداره.
این رفع موانع داخلی که حالا داریم راجع بهش صحبت میکنیم، واقعا تا چند اندازه میتونه اثر تحریم‌های خارجی رو خنثی یا کاهش هم بده اصلا؟
اگر اجازه بدید من یه مقداری موانع داخلی رو بهش اشاره بکنم، بعدش ببینیم که چقدر میتونه
تأثیر گذار باشه.
چون وقتی ما کلی بگیم موانع داخلی، خب هر کسی ممکنه
برداشت خودش رو داشته باشه،
برداشت خاصی بله. واقعا از موانع داشته باشه. بوروکراسی یکی از این موانع است که شما فرمودید و یکی از اجرای سلیقه‌ای کارها توسط عواملی که به هر حال دست در کار هستن و بسیاری از مواقع ممکنه فساد و رانت و این مسائل هم در این
همراه داشته باشه
که اینا رو باید برطرف کرد. اما واقعا فقط در این حوزه فقط بحث بوروکراسی اداری نیست، ما مشکلات دیگه ای هم داریم. من فقط اشاره بکنم که شاید یکی از این مشکلات اصلی این هستش که ما با دانش روز مجهز نیستیم. صنایع که احیانا داریم تو انتخاب فناوریمون ممکنه فناوری‌های سنتی یا قدیمی بخوایم استفاده بکنیم. خیلی از این موانع تولید اگر به سمت و سوی اقتصاد دیجیتال، به سمت و سوی فرض کنیم فناوری‌های نوین بره، خیلی از این موانع به راحتی برطرف میشن. من خدمت شما فقط یه مثال بزنم. به طور متوسط رشد اقتصاد دنیا میگن 2-3%، 2%، 2.5%، در حالی که رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا 10%. یعنی ما در واقع اگر سمت و سوی تولید رو به سمت اقتصاد دیجیتال واقعا سوق بدیم، خودش میتونه یکی از موانعی باشه که بتونه یکی از موتورهای محرک رشدی باشه که بتونه در واقع رشد اقتصادی رو بیشتر بکنه. بنابراین ما باید یکی یکی اینا رو شناسایی بکنیم و بتونیم اینا رو برطرف کنیم. فرض کنیم بحث تعارض منافع در خیلی از این حوزه ها ممکنه وجود داشته باشه، یا بحث فرض کنیم تأمین مالی که خیلی در موردش صحبت میشه و بخاطر من خیلی ورود نکردم به بحث تأمین مالی که یکی از این مشکلات واقعا جدی اسمی هاست و بنگاه های کوچک و متوسط که به هر حال ما مشاهده میکنیم بعضا به قول معروف تولید کننده ازش شکایت میکنن.
بله. خب حالا میخواید یه قدری هم بپردازیم به نقش نهادهای نظارتی و بانکی در بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی، چطور تعریف شده؟
یکی از به قول معروف چالش‌های واقعا که موانع داخلی که معمولا اسم میبرن بحث تأمین مالی هست و بحث در واقع عدم نظارت کافی. شما استدلال دارید، من همیشه از این مواقع در صحبتام یا در یادداشتایی که میگم یا می نویسم برای جای مختلف بهش اشاره میکنم که
بله.
همه جا میگن آقا نقدینگی رشد کرده، 50-60% در سال ما مواجه هستیم با رشد نقدینگی، اما از یه طرف دیگه بنگاهایی که در واقع تولید مدار هستن، محور تولید هستن، میبینیم صداشون در اومده که آقا ما مشکل سرمایه در گردش داریم. واقعا این یکی از مشکلاتی هست که بایستی برطرف بشه. یعنی ما در سطح کلان مواجه هستیم با رشد شدید نقدینگی که این به تورم دامن میزنه. از طرف دیگه در بحث تولید بنگاه ها میگن آقا ما پول نداریم که مواد اولیه خریداری کنیم، پول نداریم که به دستمزد بدیم به کارگران. این یکی از گرفتاری های هست که به نظر من بایستی بیشتر بهش پرداخته بشه و شاید بشه به قول معروف این مقداری از این مانع رو برطرف کرد با نظارت بانکی که شما بهش اشاره کرد.
بله. خب حالا به عنوان آخرین سال وقت حضرت عالی هم زیاد نمیگیریم، میخواستم ببینم که این خب حالا با توجه به تحریم هایی که داریم، خب به طب ما سرمایه گذار خارجی رو نمیتونیم در بخش های مختلف اقتصادیمون داشته باشیم.
بله.
بپردازیم همین سرمایه گذاری داخلی، واقعا این سیاست های جدید میتونه اعتماد فعالان اقتصادی رو افزایش بده بیان سرمایه گذاری بکنه؟
حقیقتش اگر بخواید واقعا یه مقداری جدیتر به سوال شما من پاسخ بدم، به هر حال مسائل ما مشکلی که داریم اینه که سرمایه گذاری به هر حال فضای کسب و کار و فضای سرمایه گذاری به دلیل همین تحریم ها سرمایه گذاری خارجی محدود داریم. سرمایه گذاری داخلی هم بعضا افق بلند مدتی رو برای خودشون نمیتونن ترسیم بکنن و به خاطر همینه ممکنه اون موانع در واقع رو هم اثر بذاره، یعنی هم موانع بیرونی هم میتونه موانع داخلی رو تشدید بکنه. اما اگر بخوایم واقعا با این موانع برخورد بکنیم، یعنی در واقع بخوایم این رو تعدیل کنیم، یکی از مشکلاتی که ما وجود داره اینه که به هر حال در بخش سیاست گذاری ما نمیتونیم سیاست گذاری های مدون بلند مدتی رو تضمین کنیم. فرض کنیم در فضای اقتصاد کلانی که ما باش برخورد میکنیم، میبینیم یه بی‌ثباتی ها و نوسانات زیادی داریم. شاید اگر این نوسانات هم اگر وجود داره ما بتونیم این رو قابل پیشبینی بکنیم، شاید همین پیشبینی پذیر کردن حتی نوسانات هم بتونه کمک بکنه به فعالان داخلی که واقعا انگیزه تولید دارن. بنابراین ضمن این که شرایط بیرونی میتونه بر شرایط داخلی هم و سرمایه گذاری تأثیر گذار باشه، اما سیاست هایی که این رو تشدید نکنه، یعنی سیاست هایی که بی‌ثباتی رو تشدید نکنه،
بله،
اقتصاد رو پیشبینی پذیرتر بکنه. به نظر من پیشبینی پذیری برای عوامل اقتصادی میتونه عامل مهمی باشه حتی در شرایط فرض کنیم نوسانات اقتصادی. اگر من بدونم که فرض کنیم در 6 ماه آینده یا 1 سال آینده قرار هست فرض کنیم هزینه های تولید من 10% افزایش پیدا بکنن، ممکنه اینو بتونم مدیریت بکنم. در شرایطی که ندونم فرض کنیم 10% هست یا 50%، بنابراین پیش بینی پذیر کردن و در واقع اقتصاد که میتونه از سیاست های کلان ناشی بشه، از سیاست های بخشی ناشی بشه، میتونه به ما کمک کنه که بتونیم حداقل یه مقداری بهتر بتونیم در نظر تولید کننده ها رو جلب بکنیم. در حوزه فرض کنیم مواد اولیه، ما اگر بتونیم مواد اولیه رو به موقع به تولید کننده ها بتونیم برسونیم، میتونیم به این در واقع به رفع این موانع کمک کرده باشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای گلمرادی عزیز، خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم،
روز خیلی خوبی داشته باشین.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلامت باشین، خداحافظ. گفتگو کردم با جناب آقای حسن گلمرادی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد مسائل اقتصادی و رفع موانع برای فعالان اقتصادی.
نخوای، زندگی میره که بگی چه نگی، لحظه میمیره نشه روزی بگی، واسه ما دیر زندگی کن گلم. درست خند بخون، ذکرتم بگو نزو خفت کنم، فکرتم بگو پشت سران نبی، فقط به جلو زندگی کن گلم. دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه برم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. بخند دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نه برم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. عاشق شو حتی با توهم شکست، تا نبضت میزنه فرصت واسه تو هست، زندگی بی وقت هست. خدا رفیقته، یه رفیقی که همیشه کنارته، شک نکن خوشبختی در انتظارته، تا تو دلت زنده است. محکم باش از غم فردا برسیم نبرم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم. بخند دنیا اومدیم واسه هم، به فردا برسیم نبرم، نه تا آدم و حال قشنگ تو هم بزنم.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. خب همیشه بعضی هستن که از آب گلالود ماهی میگیرن دیگر، یعنی شیوه کلاهبرداریشون، شیوه زندگیشون، شیوه کار اقتصادیشون اینه دیگه. این من و شما هستیم که باید مراقب باشیم و گول این عزیزان رو نخوریم و خبرهای درست رو از جاهای موثق دنبال بکنیم، مثل رسانه‌ها و روزنامه‌های سراسری کشور. در هر صورت ما ثبت 100 شکایت رو داشتیم از کانال‌های تلگرامی فروش دلار کلاهبرداری صورت گرفته. حالا می‌خوام ببینیم که چرا 100 تا شکایت در یک زمینه اتفاق افتاده. گفتگو میکنم با جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر.
الله الرحمن الرحیم، سلام از من خدمت شما آقای احمدی و همه شنوندگان رادیو گفتگو. صبح جمعه خدمت شما خیلی ممنونم، ان شاءالله که صبح خوبی داشته باشید و برنامه خوبی باشه در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خب به ما پلیس فتا گفته از ثبت بیش از 100 شکایت کلاهبرداری کانال‌های تلگرامی فروش دلار خبر داده، افزایش هشدارها نسبت به فعالیت مجرمانه در فضای مجازی و ضرورت هوشیاری کاربران در معاملات ارزی. حالا سوال این هستش که جناب سنگ، چه عواملی باعث افزایش کلاهبرداری ارزی در کانال‌های تلگرامی شده؟
ببین اصلا به نکته مهمی که من اول باید بگم، اصلا کانال های تلگرامی، شبکه های اجتماعی، صفحات مجازی مکان مناسب در هیچ معامله ای نیست. فرقی نمی کنه که شما بخوای دلار خرید فروش کنی یا بخوای ارز دیجیتال خرید فروش کنی یا حتی بخوای یه کالایی رو بخری، هیچ فرقی نمی کنه. چه اصلا این کانال ها یا این صفحات در حوزه تجارت الکترونیک هیچ گونه مجوزی ندارن و ادمین ها یا اون مسئولین اون صفحات یا اون شبکه اجتماعی یا اون کانال ها اصلا هیچ هویت مشخصی ندارن که شما بخواید با اونها معامله
انجام بدید.
حالا این از اولین نکته، اصلا فرقی نمیکنه که چه چیزی شما بخواید خرید فروش کنید. حالا در خصوص ارز دیجیتال یا مثلا همین دلار، که اصلا خرید دلار خب یک فرآیند مشخصی داره، شما باید به صرافی های مجاز و معتبر شده فیزیکی حضوری مراجعه کنید، بالاخره هم میتونید صرافی معتبر هست همونجا کاراتون انجام بدید. حالا باید خرید دلار داشته باشید یا حواله ای داشته باشید، هر کاری که میخواید انجام بدین از اون طریق انجام بدید تا خیالتون راحت باشه. چون واقعا کانال های تلگرام هم توی که خودتون میدونید دیگه، اون مشخص نیست کیه، یا اون آیدی که مثلا طرف مقابل شما دارین بهش پیام میدید مشخص نیست متعلق به چه کسیه، و این خب خودش میتونه یک مکان مناسبی باشه برای اینکه کلاهبرداران و مجرمین سایبری ازش استفاده کنن.
دقیقاً. حالا در صورت پلیس فتا چه سازوکارهایی برای شناسایی و حالا برخورد با گردانندگان این کانال ها در نظر گرفته؟
تو همین مورد خب بیش از 100 دفعه شکایت کرده بودن. خب پلیس فتا با شکایت اولین افراد خب این فرآیند شروع شده، اقدامات ما شروع شده. خب هرچی که گذشت دیدیم شکایت داره بیشتر میشه و همین همکاران بنده خب بیشتر روی این قضیه تمرکز کردن و دیدن که خب سرنخ‌ها که نام دیگه گذاشتن خب بیش از 20 کانال تلگرامی بوده و این کانال‌ها رو دور دور شناسایی کردن و خب با اقدامات فنی و پلیسی که انجام شد خدا رو شکر تونستن این افراد رو دستگیر کنم و خب تحویل مرجع قضایی شده. ولی خب همچنان هم ممکنه خب پرونده بیشتری هم واصل بشه از طریق افرادی که خب مثلا قبلا شاید به این افراد پول داده. یه نکته که خیلی مهمه تو بعضی از کلاهبرداری مثل همین کلاهبرداری، اینها اول شاید توی مراحل اول توی برای اینکه جلب اعتماد داشته باشه، اولا که کس کاری که من جلب اعتماد میکنم ممکنه مثلا اون کانال تعداد دنبال کننده زیادی داشته باشه، یا اینکه رسیدهای جعلی ارائه کنن یا رضایت مشتری بذارن که اکثر اینا جعلیه. یعنی مثلا میگم یک متن یا چتی رو به صورت فیک درست کنن، یا یعنی که نه واقعا ممکنه یک فردی مثلا یک مبلغ کمی دلار مثلا 100 دلار داده، 100 مثلا به اندازه 100 دلار مثلا تونسته باشه این کار انجام داده باشه و میاد مثلا میگه تشکر میکنه، میگه خب کار شما خیلی خوب بود و همین توی کانالاشون میذارن. بنابراین اینها ممکنه مبالغ کم رو برای شما انجام بدن تا بخواد اعتماد شما رو جلب کنه، بعد بیاد مبالغ بالاتر رو وقتی شما پول بیشتری میدید. مثلا میگه مثلا برای 1000 دلاری که میخواین این کار انجام بدید، اون وقتی که پول شما اون کار شما رو انجام نمیده. بنابراین دقت بشه، اگه دیدین جای 100 دلار 200 این مثال خدمتتون عرض کنم مبلغ پایینی برای شما انجام داده، فکر نکنید که حتما این
تا آخرش با هر مبلغ درست کار میکنه.
اصلا ما روشای کلاهبرداری دیگه داریم که اصلا بهش مثلا میگم قصابی خوک، که روشای این که اصلا یعنی همینه، اول شما رو جذب میکنن تو مبلغ پایین کار شما رو انجام میدن، از در روشای دیگه منظورم، و بعد که شما یه پول سنگینی رو واریز میکنید دیگه ارتباط قطع میشه، بلاک میشید و دیگه هیچ کاری از شما بر دست شما بر نمیاد و مجبور میشید به شکایت کنید و اون اقداماتی که ممکن بالاخره پلیس فتا به این موضوع رسیدگی میکنه، اما ممکن مدت توی طول بکشه، شما درگیر مواد قضایی بشید، مطمئنا خیلی درگیری قضایی داره، حقوقی داره، و تا پولتون اصلا بتونید
حالا تازه اگه بشه
دقیقاً تا زندگی بشه، یعنی این مرد دستگیر شده ولی اینکه شما مثلا 100% پولتون برسید. اینا خودش یک فرایندی داره و یک مواردی هست که خیلی میتونه شما رو درگیر کنه.
جناب سنگ، چرا کاربران با وجود حالا هشدارهای مکرر سیستم شما و ما که حالا در رسانه هستیم باز هم در واقع این معاملات ارزی رو در فضای غیر رسمی انجام میدن، اعتماد میکنن؟
خدمتتون عرض کنم بدن که همیشه بحث اطلاع رسانی اون تداوم و مستمر بودنش لازمه. مثل اینکه یک بار شاید مثلا یک اطلاع رسانی انجام میشه، مطمئن شاید در شنیده باشه یک فرد، ولی وقتی در عمل قرار میگیره به دلیل مواردی که خدمتتون عرض کردم، اون اعتماد سازی که ایجاد میشه، شاید زیاد روش دقت نکنه. یه مورد اینه که باید همیشه اون اطلاع رسانی با همکاری شما دوستان عزیز، رسانه ملی یا سایر رسانه ها و شبکه اجتماعی،
ما به خاطر تو همون شبکه‌ای که خودم حداقل هستم صحبت میکنیم، با خود شما چندین بار تالا صحبت کردم.
خب بالاخره همه مردم ممکنه که
اون لحظه نشنون.
آره نشنون. این باید تداومش هم حتما وجود داشته باشه. شگفت های جدید، اون اتفاقای جدیدی که میافتن به گوش مردم برسه. ممکنه مثلا یک فردی، مثلا میگم لینک آلوده رو از طریق سهام عدالت شنیده باشه، ولی مثلا ممکنه یک فرد موضوع دیگه نشنیده باشه. بنابراین همیشه اطلاع رسانی به صورت پیشگیرانه آموزشی باید تداوم بیشتری داشته باشه تا همه مردم به مورد بعدی اینه که بعضی موقع آدم تو یک شرایطی قرار میگیره که متاسفانه حالا نمیدونم این چه چیزی هست که اون اعتماد متاسفانه باز هم اتفاق میفته. نه تو این مورد، ما خیلی متاسفانه موارد دیگه داریم که همین بحث شبکه‌های اجتماعی و از کانال‌های تلگرامی تو این مواردی که خدمتتون عرض کردم که داره اتفاق میفته همچنان هست و خیلی دوستان رو میبینیم که تماس میگیرن، مثلا ما مبلغی تو اینستاگرام یا تو جای دیگه پول واریز کردیم ولی بعد یه ما فهمیدیم کلاهبرداری. منم هم همیشه همین حرف رو میزنیم که ما خیلی اطلاع رسانی کردیم تو این قضیه، ولی باز هم متاسفانه این اتفاق داره میفته که ما به عنوان پلیس با همکاری شما رسانه نظر اولین کار بس اطلاع رسانی داشته باشیم. شگردهای جدید رو حتما همیشه برای مردم از این بازگو کنید تا مردم از این درگیر نشه و مردم از این هم باید به این وقت دقت نشه. به این پلیس سطح اگر موضوعی رو اطلاع رسانی میکنید دقیقا به اساس پرونده هایی که در اتفاق میفته، تازه پرونده هایی که زیاد اتفاق میفته. شاید ما بعضی پرونده ها باشه که اینقدر تعدادش کمه، من از برای اینکه رواج یک شیوه نشه تازه نگیم. ما اون پرونده هایی که خیلی داره اتفاق میفته، اون پنجم اول، اون چند شگرد اول رو هی داریم اطلاع رسانی میکنیم تا مردم از اون دچار مشکل نشه. یعنی اگر دیدن که ما یک مورد داریم اعلام میکنیم، بدانن که حتما این مورد اتفاق میفته و باید مواظب باشن.
جناب سنگ، خیلی ساده بخوایم بگیم، کیا گول میخورن واقعا؟
همه.
همه، حتی اونایی که مثلا جوونن نمیدونم.
بله.
تو این سیستم دارن کار میکنن.
ببینید ما بررسی هایی که کردیم، مثلا پرونده هایی که بررسی کردیم، جالبه که جرائم مالی و کلاهبرداری ها بیشتر در سنین بالاتر اتفاق میفته.
آره.
حالا من نمیخوام سن خاصی رو مثال بزنم، سنین بالاتره. اما جرائم حدود
یعنی 40 به بالا،
مثلا 30 خورده 40 به بالا، یعنی میگم نه که جوان ها خیلی درگیرن، منظور میخوام بگم میگم مثلا لینک های آلوده، مثلا واگذاری رمز ها و کد های شبکه اجتماعی و پیام رسان ها، اینها توی سن ها یه خورده بالاتر بیشتره. اما از اون سمت جرائم مثل مزاحمت های اینترنتی، هتگیریت، بحث انتشار تصاویر خصوصی تو سنین جوانی و نوجوانی بیشتره. یعنی ما این چیز رو داریم توی پرونده‌های سایبریمون که این اتفاقا داره میافته، که اون بحث به خاطر اینکه خب خیلی ها که سنشون بالاتر شد در جریان به قول شما اون آخرین تحولات و فضای مجازی نباشن، اون اتفاقات مالی برشون داره میافته. بس اون سخت هم جوان ها به خاطر اینکه زیاد تو این فضا هستن، ولی از اون بر اعتماد نابجا زیاد اتفاق میفته، انتشار تصاویر خصوصی و مواد اینچنینی، بحث حد کیفیت و انتشار تصاویر خصوصی و مزاحمت اینترنتی توی نوجوانها و جوانها بیشتر بوده.
متاسفانه. حالا قوانین جدیدی داره وضع میشه در زمینه همین مقررات جدید برای مقابل مؤثر با کلاهبرداری مجازی؟
ببینید قوانین این حوزه خوب تعریف شده. اگر جایی یک فناوری نوظهوری بیاد، یک فناوری جدیدی بیاد، پلیس فقط نسبت احسابش اقدام میکنه و سعی میکنه که با همکاری نهادهایی که وجود داره نسبت به رفع خلاهای این قوانین اقدام بکنه. خب ما بالاخره مثلا میگم تو حوزه ارز دیجیتال، تو حوزه دیگه ممکنه ما احساس کنیم به عنوان پلیس که نیاز هست قوانین و مقرره گذاری انجام بشه و اسناد بالادستی تهیه بشه، که اینها اکثرا از طریق مراجع مختلف در حال پیگیری هست که ان شاء الله قوانین جدید تو این حوزه در نیاز تدوین و تصویب بشه. ولی خب بعضی از اینا که قانون داره و خب ما در طبق همون موارد موضوع پیگیری می‌کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب سنگ. اگه صحبت خاصی با مردم دارید که الان دارن صدای شما رو میشنوند در زمینه همین کانال ها، نمیدونم خطراتی که میتونه در واقع گریبانگیرشون بشه، بفرمایید.
بله خب نکته آخری که خواهم توی گفتم متاسفانه اولین جرم سایبری کشور کلاهبرداری اینترنتی در حال حاضر که همه اون برمیگرده به عدم رعایت اون نکات ساده کار در فضای مجازی و اون هم اینه که ما تا جایی رو مطمئن نشدیم که مجوز دارد و اعتبار دارد و از سمت دیگر هویت طرف مقابل مطمئن نشدیم نباید هیچ اقدامی در حوزه تجارت الکترونیک و پرداخت وجه و خرید و فروش انجام بدیم.
بسیار سپاسگزارم جناب سنگ، خیلی محبت کردید.
خوشمانم،
روز شما بخیر و خداحافظ. گفتگو کردم با جناب سرهنگ جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، در مورد ثبت بیش از 100 شکایت از کانال‌های تلگرامی فروش دلار به خاطر کلاهبرداری. صبحتون بخیر باشه، ساعت 7:57 دقیقه است و شما شنوندهی به وقت گفتگو هستید از رادیو گفتگو. خیلی خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 301035 به این سوال پاسخ بدید و در واقع نظر خودتون رو بگید که برخورد قاطعی که مسئولان قوای سه‌گانه کشور با تخلفات بانک آینده انجام دادن تا چه حد در جلوگیری از تخلفات سایر دستگاه ها میتونه مؤثر باشه. حتما 8:30 به بعد به پیامک‌های شما خواهیم پرداخت، ولی شما پاسخ خودتون رو به ما بگید. خب بپردازیم به خبری که در واقع مدتی است خبرساز شده و خبرهای زد و نقیض رو حالا شما از جای مختلف بشنوید و میشنوید، ولی اما میخوایم الان راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. موضوع خانم مهدی اسفندیاری در کشور فرانسه و تأثیر فشار رسانه و افکار عمومی بر دولت فرانسه و آزادی مشروط خانم اسفندیاری. آقای دکتر جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی، در همین راستا با ما هستن، باشون خواهیم صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خوشحالم که بار دیگه با شما صحبت میکنم. میخواستم ببینم که خب بالاخره این تأثیر فشار رسانه و